بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فن در اسلام سیوم شهری برما.
وقتی گفته میشه که در فضای هلیه و در یه فضای ملکوتی، منظور نه که حالا مثلا الان فرض کنید یه طلا یعنی ملکوت، نه منظور این نیست. نشوه در هلیه به این معناست که اون یعنی توسعه در معنای توسعه در مصداقی بدیم، زن تو اون فضای آرام به دور از درگیری ها و امثال این ها تا برای وظیفه اصلیش یعنی انسان پروری اون فضا فضای مساعدی باشه، بنیان های اصلی انسان تو یه فضای آرامی باید ریخته بشه، تو فضای طوفانی نباید پایریزی بشه، مادری و امثال این ها و تربیت و امثال این ها. وقت نمادی برای نماد زیبایی و نماد آرامش میشه طلا، یا یکی از نمادهای مثلا مهمی قضیه، نه تنها نمادش نیست، طلا و نقره و امثال اینها. بعد صرفا طلا و نقره هم که نیستش، چون هلیه منحصر به طلا و نقره که نیست. در آیه که فرموده بود که از دریا هلیه استخراج میکنید، خب شما دریا مروارید هم استخراج میکنید، بنابراین مروارید هم مصداق هلیه میشود. ارزم بودو شما که شاید چیزهای زینتی دیگری هم از دریا استخراج بشه، خود صدف ها رو به هم وصل میکنن، نمیدونم گردنبند درست میکنن، امثال اینها. بخش مثبت هلیه خود آماده کردن فضای زندگیه، یعنی این مثلا خانه آرایی، خانه داری، خود خانه داری از مصادیق نشوه در هلیه است دیگه، اون حالت استمرارش، یعنی هم خودش در هلیه نشو و نما میکند، هم این حالت زیبا پردازی و زیبا کردن، مرتب کردن، منظم کردن، نمیدونم چی کجا باشه، دکور خونه عوض بشه، حالا مثلا کتابا اینجا باشه، لافتا اونجا باشه، قدیمی که حالا کمد دیواری نبود، بعد نمیدونم فرض کنید که بعد از این مدت دکور خونه عوض میشه که یه تنوعی تو خونه باشه، نمیدونم حالا یه چیز زیبا، پرده زیبا دوخته بشه، حالا نمیدونم یه روبالشتی زیبا دوخته بشه، انواع و اقسام این چیزا که نشاط و تنوع رو به محیط خونه وارد میکنه، برای بچه‌ها مفیده، برای خانه و خانواده مفیده، برای خود خانم و خونه مفیده، تمام اینا مصداق نشوه در هلیه میتونه باشه. بنابراین نشوه در هلیه فقط منحصر به طلا و طلاجات نیست، طلا و نقره نه، همونطور که خود قرآن هم وقتی بحث استخراج هلیه رو مثلا می‌فرماید، از دریا استخراج هلیه به چه معناست؟ خب از دریا که طلا بیرون نمیاریم، از دریا مروارید بیرون میاد. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا سوره فاطر آیه 12، و تستخرجون حلیتن تلبسونها، از دریاها هلیه استخراج میکنید و میپوشید، تلبسونها حالا پوشیدن این گردنبند رو، دستبند رو، یا نمیدونم امثال اینها رو، یه لباس زیبا. بالاخره خود این لباس میتونه خیلی ساده و بیروح باشه، میتونه مثلا زیباتر باشه، میتونه حتی برای مردان روح در سادگیشه، در خانوم ها رو با طراحی های هنری تر. بله می فرمودید نکته دیگه هم تو ذهنتون هست؟ بله خانم مرزانی، شما برای نشوه در هلیه نکته دارید یا نه؟
نشده در
هلیه تیزا فرطانی همون بیده دارو برزم کردن همونشه همیتن اینجا میکنه که دارد مخاطب دور باشه، حالا این منطقه بسکنم چه کنه نمیتوانند مدیون خودم که از نداشتن نمیتوانند چون عقل نظریه شکلتن این کار این کنند باشه. خب اینم یه نحوه توضیحه. یکی از خانومه دیگه هم توضیح داشتن، فامیلتون چی بود؟ نه یک دیگه از خانوم ها خب خانوم فازم شما توضیح شما فهمید نمیتواند، یعنی چی معنا؟
نمیتواندش اومده که چون فضای هلیه داره روشت میکنه،
نتیجهش این میشه که نیرو تمام را کار انجام بده. نتیجه رشد در
خب حرف شما نتیجهش میشه، شما فهمید نتیجه نوع تربیتش اینه که نمیتواند در خصام وارد شود. بنابراین در صورت نتیجه منطقیش میده دیگه، در صورت تغییر نوع تربیت در خصام آماده میشود، درسته؟ میتواند، درسته؟
چه
کلا همه چیش به هم میریزه؟ اگر خب پس اگر اونجوری میگه کلا به هم میریزه، پس باز در واقع میگیم که به ساختار وجودیش به هم میگرده، یعنی ساختار وجودی متفاوت که تناسبی با خصام ندارد، درسته؟ یه نمیتوانم به این معناست که منع مثلا حقوقی و شرعی دارد، نمیتوانم یه منع حقوقی و شرعی دارد، یه نمیتوانم. خب این میشه در واقع مثلا کنهو نوعی نباید تشریعی و قانونی. کدوم با ساخت با فضای آیا و چارچوبی خونده بیشتر تناسب داره؟ طبیعتا نظری دیگه میفرماید که حتی اول من یونش و فلهلی هم همینطور نشو در هلیه را شما یه وقت میگید که این به دلیل محیط است، نشو در هلیه یه وقت میفرمایید که محیطی و تربیتی است، اگر محیطی و تربیتی باشد قابل تغییر است، جزء ثابتات نیست، جزء متغیراته. اما اگر گفتید نشو در هلیه در واقع اشاره یا برآمده اشاره به ساختار روحی و وجودی و بدنی خاص ساعت، وقت این قابل تغییر نیست، این جزء امور ثابته شماست. قرآن نمی‌فهمد که نشو در هلیه محیطی و تربیتی است که قابل تغییر باشد، حرف قرآن این نیست. حرف قرآن اینه نشو در هلیه اشاره به ساختار روحی و وجودی و بدنی خاص زنان است، این ساختار تناسب با خصام ندارد، مثلا ساختار روحیش، ساختار روحی و وجودی که گفتیم هم از مثلا فرض کنید که زن یک مثلا اولا مسئله جمال است، خب مسئله جمال که بود دقیقا به دنبالش خودش میاره، این یک مسئله جمال است، دو سه و چهاری که میخوام بگیم نتایج همون جمالی بودنه، یک جمالی است، ساختار وجودیش جمالی است، دو فرض کنید که یا نتیجه میدهد جمالی که باشه بفهمید رقت قلب بیشتر، رقت قلب و تأثیر عاطفی بیشتر داره، دیگر ازم بزرگ شما که قوت بدنی کمتر، علاقه روحی به روحی بیشتر به آرامش و مثلا فرض کنید که آرامش و زیبایی، سرسختی و استقامت کمتر، من جهت نه در تربیت با امر سرسختی و استقامت کمتر، و مجموعه اینها رقت قلب بیشتر، تأثیر عاطفی، رقت قلب با تأثیر فرق داره، ما داریم میشه فرق داره، تأثیر عاطفی بیشتر، سریعتر و بیشتر، یعنی یه مقداری رقت قلب با تأثیر عاطفی دیگر ازم بزرگ شما بفهمید. مثلا بدن متفاوت، خود بدن متفاوت، بدن زن با بدن من متفاوت دیگه. و خب خیلی چیز دیگه، بحث نسبت بین عقل نظری و عملی دیگه. از هم حضور شما که توان تربیتی بالاتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا من اینجا نوشتم، شما میتونید خیلی بیشتر هم ردیف بکنید. میشه خیلی چیز دیگه اینجا مثلا یه شکل دادن به خانه و خانواده، نمیدونم حفظ و حراست از محیط و خانواده، حفظ نمیدونم به من و تدبیر نرم مردان که جنس به من جنس سخت هستن، تمام اینا آثار جمالی بودن رو میتونید پای سری ردیف بکنید. مجموعه اینها تناسب با نشم در هلیه دارد. مجموعه این یک همچین ساختار وجودی، نه یک همچین ساختار انسانی و روحی و اجتماعی و خانوادگی، اینها نیاز به چه محیطی دارد؟ نیاز به محیط آرام و زیبا دارد. به تعبیر قرآن اولا یونش آف هلیه، نیاز به نشم در هلیه دارد. این نشم در هلیه تعبیری است برای اشاره به تمام اینها. این محیطی که قراره اینا درش پرورش پیدا کنه، پروریده بشه، شکوفا بشه، چون این محیطی است. تو یک کلمه بخوایم قرآن خود اشاره بکنه، نشه در هلیه رو نام می‌ذاره. چون خود هلیه زیبایی‌ها و زیورها نماد به معنا در جامعه انسانی و محیط انسانی نمادی هستن برای تمام اینها. نماد به یک معنا نمادی هستن برای این مسائل. نه اینکه بگیم هلیه الزامن یعنی طلا، عرض کردم هلیه الزامن به معنی طلا نیست، بلکه نمادی است برای اینها. خب نشم در هلیه محیطی و تربیتی نیست که قابل تغییر باشد، بلکه اشاره به ساختار روحی و وجودی و بدنی خاص زنان است. این از یه طرف. داخل پرانتز عرض میکنم، این بدان معنا نیست که اعراب جاهلی دختران خودشون رو خیلی با آرامش و با نمیدونم لطافت اینا بزرگ میکردن، نه اصلا اون معنا نیست. چون یکی از بزرگواران توی تقریرشون نوشتهشون نوشته بود که عربا از اینجا مثلا پس این زنان به آرامش بزرگ میشدن، نه به این معنا نیست. تأییدی بر نحوه تربیت عرب جاهلی نیست، نه اشاره به ساختار وجودی و روحی روانی انسانه که به نحوه ناقص در طول تاریخ، این رو همه تقریبا در طول تاریخ این به صورت ثابت پذیرفته شده بوده که زنها عاطفی ترن، نمیدونم قوت کمتری دارن و امثال اینها. اما معنی این که اینا الزاماً همه نکات تربیتی و زندگی با دختران و زنان رو رعایت میکردن، نه به اون معنی اصلا نیست. پس وقتی نشو در هلیه بود و هو فی الخصام غیر مبین، او در خصومت ها تفکیکگر و ابانگر نمی باشد، به این معناست که در واقع نمی تواند به دلیل ساختار وجودی، نه اینکه نباید به لحاظ حقوقی، نه مثلا میگیم کراهت دارد زن در دعواها وارد بشود، اینجا قرآن اشاره اون نداره. ممکنه شما حکم فقهی که به حکم خصام غیر مبین داره ازش یه حکم فقهی هم استنباط بکنید، بفهمید که کراهت دارد زن در امور مثلا جنجالی، امور نمیدونم ژورنالیستی هم دعواهای این تیپی وارد بشود، ممکنه همچین بگید که راحت دارد. اون یه وقتی هست، نمیگم حتما اینا، مثال میگم، ممکنه شما همچین چیزی مثال همچین برداشتی با قاعده قواعد فقهی و اصولی بعدا استنباط بکنید، بگید آقا این دعواهای ژورنالیستی که دعواهای روزنامه نگاران، فضاهای خبری و امثال اینها با ساختار روحی و وجودی زن تناسب ندارد، کراهت داره زن در این امور وارد بشود، الا مثلا شاذ و نادر که در استثناءاتی که در مورد مثلا مسائل مربوط به خود زنان باشد و امثال اینها، که این استثناءات رو همیشه داریم. ممکنه این فتوا رو هم بدید، مطال ما فعلا بحث اونو نداریم، یعنی بحث روش استنباط رو نداریم، قرارزم این توضیح سوم، حالت سوم نمیتواند. نمیتواند یعنی من حقوقی و شرعی دارد؟ نه فعلا همچین چیزی نداریم، بحثمون سر این نیست. نتیجه نوع تربیت است؟ نه، نتیجه بحث تربیت هم نیست، هر چند که نوع تربیت موثره، اما بحث اینجا بحث ساختار وجودی است. سلام علیکم. بحث ساختار وجودی متفاوت است که متناسب با اون نباید به این عرصه‌های خصام ورود پیدا کند. یه مثال دیگه هم برای عرصه‌های خصومت عرض کردم دیگه، همین عرصه‌های ژورنالیستی و روزنامه‌نگاری و ایناست که درگیری و اینها زیاد داره. توییت بزنه، حالا ریتوییت کنن، حالا جواب بدن، حالا یکی دیگه جواب اینو بده، حالا این دوباره جواب بده، حالا نمیدونم باید بره تاوتوی قضیه در بیاره، حالا با رؤسای ادارات درگیر بشه، حالا اونجا مثلا به دادگاه ازارش کنن، اینجا نمیدونم یه حرفی بزن نیروی امنیتی ازارش بکنن. این با ساختار روحی و وجودی زن تناسب ندارد، مأموریت‌های مهمتری دارد. این نباید نمیتوانه، این نبایدی که عرض کردم نتیجه نمیتواند معنی ساخت عدم تناسب روحیه، نمیتواند یعنی تناسب روحی ندارد، نه اینکه نتواند،
نه
تونستم به معنی که تو این عالم میتواند وارد بشود به معنا انجام میدن مشخصه. یعنی میبینیم که زنان قاضی داریم، زنان وکیل داریم، زنان روزنامه نگار داریم، زنان جنگاور داریم، تکثیر اندازه زن داریم، ارتش های کشورهای جاهلیت مدرن اینا کلی از نیروهاشون زن هستن. ما نمیتواند یعنی نه این که تکوینن دست و پای او شکسته است، درسته؟ این معنی چهارم، این معنی چهارم هم بریمسن چهار نمیتواند یعنی تکوینن به هیچ عنوان قدرت این مسائل را ندارد. نه خیلی هم نیست، قدرت این مسائل داره، نه اینکه نتواند. قاضی داریم، وکیل داریم، سرباز داریم، فرمانده داریم، چی داریم چی داریم، همش هم محیطای خصومت آمیزه. بنابراین این نمیتواند معنی تکوینی داشته باشد که هیچ گونه نتواند ورود کند، این معنا هم نیست. تکمیلاً به هیچ، تاکید می‌کنم به هیچ عنوان، یعنی روی این عبارت به هیچ عنوان تاکید دارم، به هیچ عنوان قدرت این مسئله رو نداشته باشه، این هم نیست. بلکه تکوینن ساختار وجودیش تناسب ندارد، هرچند میتواند وارد شود اما تناسب نداره.
اینه که وارد شدن
اون بر بود جلالی اونها رو اومده و رو اومدن بود جلالی این با ساختار جمالی تناسب ندارد. انسان یه موجود بسیار انعطاف پذیره، این که میتواند وارد بشود چون وجود انسان وجود انعطاف پذیریست، وجود انسان بسیار انعطاف پذیر است و به سرعت خود را با محیط های مختلف ولو محیط های متضاد با روحیه و ظرفیت های وجودیش هماهنگ میکنن. به گونه ای حتی گاهی به گونه ایست که اساساً هیچ نوع تضادی هم احساس نمیکنن. الان ما با این زندگی مدرن، این معماری مدرن، نمیدونم سنت مدرن زندگی میکنیم، خیلی هم به یک معنی راضی هستیم، اما واقعا ساختار با ساختار وجودی و روحی ما تناسب نداره، همونطوری با محیط زیست تناسب ندارد، همونطور که
دائم انواع و اقسام مشکلات و بیماری ها و آلودگی ها و اذیت ها و فشارهای روحی و جسمی و بدنی و خانوادگی و امثال اینا رو به ما داره تحمیل میکنه. اما ما این نوع زندگی را به یه معنا پذیرفتیم، خودمون رو تسلیمش کردیم و اصلا تصور میکنیم، فکر میکنیم توهم ما رو نداشته، اصلا غیر از این امکان ندارد، این است و جز این نیست. ترجمه فرمایید. با اینکه هیچ تناسب ساختاری با روح و روان ما نداره، با بدن ما ساخت نداره، این نمیتواند به اون معناست. اصلا ما میگیم این تمدن، تمدن انسانی نیست، انسان نباید در این تمدن موجود نشو و نما کند و زندگی کند. اما میبینیم که میتونه زندگی هم میکنه، راضی هم هست، اما واقعیتش این است که ساختار وجودش یه چیز دیگه بالاتر از اینها را میتونه برد. این خیلی در پیتو عقمونده و مخربه، باید از این عبور کنه و به بالاتر از اینها برسه. این چهار تا معنی برای نمیتوانن. خب نکته دیگه، از این رد بشیم، اگه سوالی ندید از این رد بشیم.
اون سوالی که الان پرسیدیم نشم میتونه مثلا جدل کنه.
آها بله بله بله،
اونا در واقع میشه
ندید که چرا. آره آره میشه، یعنی فرض بفهمید که این تو ذهنش با شوهرش دعوا داره، ظاهرا دعوا نداره اما تو ذهنش با شوهرش دعوا داره، یه گاردی در مقابل شوهر برمیگزیند در برابر خانواده شوهر، در ذهنش گاردی برمیگزیند. او قرآن میفهمد که نگاه کن این گارد گرفتن ها و امثال اینها، اینجا زنها یه خصوصیتی دارند، غیر و مبین هستند. یعنی چی؟ یعنی میاد مسائل رو ابانه نمی کنه. این یه خصومت الان تو ذهنش داره، یه گارد میگیره، یه موضوع میگیره، ممکنه در ظاهر دوام نکنه، اما مجموعه رفتارهای بعدی خانوادگیش رو بر اساس این میخواد بچینه. چجوری داره میچینه؟ مخلوطی از مسائل غیر تفکیک شده آورده تو ذهنش، سرصدام نکرده، جدلم بر نینگیخته است، اما یه همچین فضای ذهنی رو در خودش داره. و قرآن میفهمد این مواظب باشید، این خانوم ها اینجا مسائل رو وقتی اینجوری با دعوا و با گارد و با موزگیری میخوان مثلا به یه مسئله این نگاه بکنن، مسئله خلط میکنن. اینو باید مواظب باشید، توی ذهنش میچینه، اونجا مثلا خواستگاری اومد شیرین نیاورد، اونجا گل نیاورد، این مرا دوست ندارد، این مرا تحقیر کرده، اصلا اول اومده دم هجله گربه رو بکشه، و با پیش‌فرض‌های اینجوری این چند تا مسئله رو هم قاطی میکنه و مثلا یه نگاه منفی به قضیه یا یه نگاه تفکیک نشده، چند تا مسئله‌ای که اصلا ربطی به هم نداره رو به هم دیگه ربط میدهد، مسائلی که به هم مربوط است رو از هم جدا لحاظ میکند، اونجایی که باید رابطه علی معلولی بینش باشه رابطه علی معلولی را قطع میکند، اونجایی که یه مقدار زیادش هم مال عواطف دیگه، برانگیختگی عاطفیه، اونجایی که رابطه علی معلولی ندارد رو به هم وصل میکنه، میگه چون اونجا این اتفاق افتاده اینجا این اتفاق میفته، چون مرا دوست ندارد، چون مثلا با پدر مادر من از پدر مادر من خوشش نمیاد، اینجا این رفتار رو انجام داد. یعنی بین دو تا مسئله که رابطه علی معلولی بینش نیست رابطه علیت برقرار میکنند. بعد مجموعه اینا تو ذهن خودش یه جبهه ایجاد میکنه، مجموعه رو میچینه، گلوله میزنه، گلوله میخوره، تانکا رو میبره جلو، تو گلوله بارون میکنه، اینجا جبهه رو از دست میده، اونجا جبهه رو فتح میکنه، نهایتا یه جای تثبیت میکند که انهوی هم حالتی باشه، اون وقت اونجا رو به عنوان پایگاه و مقر عمل خودش قرار میدهد. بعد ممکنه به شوهرش هم چیز نگاه، تدریجا آقا میبینه که رفتار خانوم عوض شده، سرد شده، نمیدونم گرم شده، اینور شده اونور شده، این رو هم میشود مصداقی از مصادیق خصومت دانست. مرحوم آقای مصطفی هم در از تحقیق این نکته اجمالا ایشون در معنای خصومت اشاره داره، میفهمد که و یجوز و ایت حق الخصومه من دون ایحصل النزاع اول جدال اول معادات، ممکنه خصومت محقق بشه بدون آن که نزاع یا جدال یا معادات حاصل شده باشد. بله بله بله، یعنی میاد حیثیت ها رو با هم قاطی میکنه، حیثیت ها رو با هم قاطی میکنه. عرض کردم دیگه، اونی که علیت دارد قطع میکنه، اونی که علیت ندارد وصل میکنه، مسائل غیر مرتبط رو هم میدوزه، مسائلی که با هم مرتبطن رو نادیده میگیره. بیک معنا داره. ببین این به این معناست که تا حد ممکن زن وارد فضای خصومت آمیز نباید بشود، یعنی حتی تو مسائل خانوادگیش هم وقتی داره عمل میکنه باید تلاش بکنه. این دیگه تربیتیه، باید این ساختار وجودی، این ظرفیت زن باید با تربیت پرورش بیابد. از با خصومت زن باید تربیت شود، دختر بچه زن باید محیط جامعه و محیط خانواده باید جور باشه که زنان و دختران به گونه‌ای تربیت شوند مشکلات خودشون رو با نزاع حل نکنن، با درگیر شدن و چالش اینها حل نکنن. باشه خوبه. نه فکر رو اصلا ببینید، حل من وقتی میگم که حل نکن، اینجوری حل بکنن اونجوری حل نکنن، حل بکنن این تحلیل بکنن فکر بکنن، منتها یه وقت شما میایید توی ذهنتون با گارد خصومت مسئله رو حل میکنید، یه وقت نه از راه های دیگه وارد میشید. مشابه اینه که بگیم که انسان مشابه اینه که انسان مثلا بگیم که با سوء زن با مسائل برخورد کنه یا نه، مثلا عرض میکنم ها. خب یه وقت شما مسئله رو میاد با سوء زن نگاه میکنید به مسئله و حلش میکنید، خب این یه نحوه تحلیل داره دیگه. انسان ذاتا موجود متفکریه دیگه، شما تفکر رو که از انسان نمیتونید سلب کنید، انسان ذاتا موجود متفکری است. سوزن رو به صورت کلی عرض کردم ها، سوزن در کل مجموع انسانی
مثلا که از سخت مردانه واقعا حد و مرد اون کجا به نظر اون
که سخت مردانه خیلی فرق میکنه با یه تحمیل و یه چالش ذهنی. شما بشه تا میخواد
پیش کنید، ولی اینکه چجوری با هاش مقابله کنید. ببینید این که نگاه و تحلیل خصومتی باشه یا غیر خصومتی باشه کاملا به مسئله نحوه تربیت برمیگرده. تا حد زیادی نوع تفکر ما به نوع تربیت ما هم برمیگرده. توجه میفرمایید؟ اگر نشوه در هلیه اون مسئله محقق شده باشد، نوع نگاه و نوع تحلیل و نوع حل مسئله هم متأثر از اونه. این نیست که الان شما بیاید من الان سر صحنه حل خصومت چگونه به مشکل خوردیم تو زندگی، الان من چجوری باید اینو حل بکنم، الان که نمیشه تعیین تکلیف کرد، نه یه فراینده، یه پروسه است، پروسه زمانبریه. یعنی مجموعه فضای تربیتی خانواده باید به گونه ای باشد که وقتی به منو به خانواده برمیگرده ها، یعنی کاملا وقتی میگیم نشوه در هلیه این کاملا تکلیف مادر پدر رو مشخص میکنه که بچه ها تو چه محیطی باید رشد کنن، تکلیف مردها رو هم مشخص میکنه که زنها که دختر بچه ها، پسر بچه ها، دختر بچه مخصوصا توی یه محیط دعوا از دست دعوا رو باید ببینن یا نبینن. به اینم کامل برمیگرده. یعنی وقتی شما میگید نشوه در هلیه، یعنی پدر مادرها مراقب باید باشن که اون آرامش خانواده و خانه مخصوصا برای کسانی که دختر دار هستن به هم نخوره. اون حالت
چرا
دیگه نه ببینید خیلی من مصادیق زیادی گفتم دیگه بر نشو در هلیه مصادیق زیادی گفتم شما که فامیشریتون ها یکم دیر اومدید نه خب یه نیم ساعتی فکر کنم ما صحبت کردیم بعد شما تشریف آوردید اولی که قرار دیگه تشریف برید یه مقداری همین بحث نشو در هلیه رو درسته مثل مصادیق گفتم دیگه درسته بازترش کردم یعنی عرض کردم که فقط نمیدونم زر و زیور نیست تو زیورالات هم فقط طلا نیست دیگه عرضم بود شما که بحث آرامش بحث یه مقدار بیشتر توضیح دادم مصادیق متعدد این که به اصطلاح زن نشوه در هلیه دارد مصادیق متعددش توی خانه و خانواده چجوریه مثلا فرض کنید خود همین خانه‌داری دکوراسیون امثال اینا اینا رو مثال زدم دیگه به عنوان برخی از مصادیق نشوه در هلیه و آثارش شما تشریف نداشتید اینا رو مثال زدم حالا بحث اینه که این اولا بحث این شد که این نشوه در هلیه محیطی و تربیتی نیست که قابل تغییر باشه یک اینم فکر کنم تشریف نداشتید درسته ثانیاً این به نوع ساختار وجودی و روحی و بدنی زن اشاره دارد نه به صرفاً یه مسئله محیطی چون اگه مسئله محیطی و تربیتی باشد شما مسئله محیطی و تربیتی را به راحتی میتوانید عوض بکنید به راحتی هم نشد طی دو سه نسل عوض میکنید مسئله تمدنیتون عوض شد نوع نگاه و تربیتتون عوض میشه میگید آقا تا 100 سال پیش قبل از اینکه جریان‌های مدرن وارد بشن زنها اونجوری سنتی زندگی میکردن نگاه میکردن ما الان فضامون عوض شده وارد زندگی مدرن شده ایم زن باید غیر از این تربیت بشه بعد ساختار تربیتی زن باید عوض بشه خب ما میگیم اگر که اول یونش و فلهلیه مربوط به مسائل تربیتی و محیطی باشد که بعضی اینو میگن خیلی اینو میگن میگن این به امور تربیتی برمیگرده محیط خانواده رو عوض کنید نگاه به زن رو عوض کنید عوض میشه بعد مرزمون اینه که نه این نیست ساختار به ساختار روحی و ظرفیت های وجودی و بدنی برمیگرده اون وقت وقتی که نشوه در هلیه اومد به ساختار روحی مرتبط شد ساختار وجودی و ظرفیت های وجودی مرتبط شد بعد میگیم و هو فی الخصام غیر مبین یعنی زن در هلیه رشد کرده است در حالی که در خصام غیر مبین است نتیجه منطقی چنین ساختار روحی و وجودی این است که او تناسبی با محیط‌های خصومت آمیز ندارد خصومت مرد چیه؟ انواع اقسام خصومت از نزاع شما بگیرید عداوت بگیرید جدال بگیرید و از جمله این که مرحوم آقای مصطفی توی تحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 3 صفحه 71 می‌فرمایند که خصومت و یجوز ای تحقق الخصومت و مندون ای یحصل النزاع اول جدال اول معادات که عرض کردم یه مصداقش اینه که طرف تو ذهن خودش یه موضعی بگیره تو ذهن خودش یه موضع خصومت آمیز بگیره به زبان هم اصلا ممکنه نیاوره که خیلی از ماها ممکنه تو خیلی از محیطا این کارو بکنیم و من عرض کردم این عرضمنده اینه این که ما نگاه خصومت آمیز داشته باشیم یا وارد خصومت ها بشیم یا نحوه زندگی ما یا موزگیری های ما مصداق خصام باشد یا نباشد بخش زیادیش برمیگرده به نوع تربیت و فضایی که زن و شوهر تو خانه و خانواده دارن یا پدر مادر تو خانه و خانواده دارن در مقابل فرزندان یا فضایی که بر فرزندان ایجاد میکنن نوع حل مسئله تا حد زیادی به مسائل تربیتی هم برمیگرده اینکه ما یه فرزندان ما چجوری عادت به حل مسئله داشته باشن موضع گیری های اجتماعی یا خانوادگی یا تربیتی خودشون رو چگونه انتخاب بکنن یه بخش زیادیش ناشی از تربیته یعنی یه ظرفیت وجودی که زنان دارن یا یه ظرفیت وجودی که مردان دارن این باید پروریده بشود این باید شکوفا بشود خب کجا شکوفا میشه تو خانه و خانواده کج و کله پرورده بشه میشه وضعیت آشفته مثلا فرض کنید که محیط های مدرن یا محیط هایی که آلوده به فضاها و محیط های مدرن شده جریان ها و فرآیند های مدرنیزاسیون اونجا پیاده شده اگر که سالم باشه نه یعنی این به عنوان یه مسئله نه تنها خانوادگی بلکه تمدنی هم باید مد نظر باشد. محیط تربیتی هم وقت محیط تربیتی هم فقط اول من یونشا و فلهلی هم فقط ما رو خانه و خانواده هم نیستا، محیط اجتماعی رو هم شامل میشه. برخورد جامعه با و محیط های اجتماعی با مسئله زن و دختر رو هم شامل میشه. عرض به حضور شما که این فضایی که الان داریم، نمیدونم حالا نه دیگه اینو ورود بهش نکنیم، مثلا فرض کنید که این سبک مدارس، سبک مهد کودک ها، آیا مثلا این میتونه این رو لحاظ بکنه؟ نمیتونه به امثال اینو. حالا وارد این مسئله چون یه مثلا یه باب مستقلی نیاز داره واردش نمیشم. اول من یونشه و فلهلیه، پس یه مثلا اولا این نشوه در هلیه خانوادگی هست، محیطی هست، اجتماعی هم هست، اینا مجموعاً باید این فضای هلیه را فراهم بکنن برای زنان، کما اینکه برای مردان هم باید، برای پسر بچه‌ها هم باید محیط متناسب، محیط پرورش متناسب با پسران رو فراهم بکنن. اینم هست از اون طرف دیگه، فقط مختص به خانم‌ها نیست. مثلا فرض بفرمایید که دیگه مدارس پسرانه یا از کلاس اول، یا شما بفهمید دیگه فوقش دیگه کلاس دوم دیگه اینو معلم زن نباید داشته باشن، تأثیر داره دیگه نوع تربیت اینها. فوقش دیگه خیلی بخواید چیز بکنید میگه آه کلاس اولش، محیطی که پرورش پیدا میکنن باید باید محیط مردانه پرورش پیدا بکنن. حالا اون اول باشه نباشه این باید دست بشه، اون یه زمانشو نمیخوام تعیین کنم، به صورت کلی عرض میکنم. پسر بچه معلمش حتما باید مرد باشه. خب چرا؟ چون میگیم نشو او در نشو مردانه باید باشه. دختر بچه تو ما برای دختر بچه ها معلم مرد نمیگذاریم، معلم مهد و معلم کودکستان و من هم میگم پیشتبستانی ها و کلاس اول به صورت کلی مرد نمیگذارن، که دبستان دختران ها مثلا مرد نمیگذارن. چرا؟ افتار کشورهای اروپایی رو من نمیدونم فضا چجوریه، اما کشور خودمون که هنوز این از این جد به هم نریخته مرد نمیذارن. اینا مجموعا نشوه در هلیه رو فراهم میکنه، همونطور که برای مردها نشوه دیگری نیاز است. اون وقت فضای ذهنی آماده میشود، فضای حل مسئله شون هم آماده میشه. میگیم که بوافل خصام غیر مؤمن به عنوان یک نکته مثبت است، نه به عنوان نکته منفی. و هو فی الخصام، اصلا جنس زن، جامعه بشری، جنس جامعه بشری نیاز به چنین بالی دارد. یک بخش اصلا نباید آلوده این فضاها بشه، یک بخش درگیر این مسائله، یک بخش اصلا نباید درگیر این مسائل بشه. مسئله خب ببینید، وقتی توی درگیری اتفاق بیفته اونجا رو هم باید به شیوه خودش حل بکنه، نه به شیوه مردانه. اون طبیعیه دیگه، وقتی وارد فضا میشه کاملا طبیعیه وارد زندگی پر محدودیت و پر تزاحم انسانی میشوید، کربلا سقیفه هم پیش میاد، کربلا هم پیش میاد، بالاتر از اونش هم پیش میاد، یعنی بالاتر از این چیزایی که ما داریم پیش میاد دیگه، که اوجش میشه سقیفه و کربلا. از قضیه کربلا که دیگه بالاتر نداریم. اونجا حل مسئله ای که و نحوه ورودی که از زینب به مسئله دارن کاملا با نحوه ورود سید الشهدا متفاوت است. یعنی این نکته یه مقاله میتونید کار کنید روش، چه بسا شاید کتاب هم باشه که حالا به عنوان یار نمیگم کتاب مقاله مستقل نوشته بشه، ولی بالاخره میشه از این زاویه هم نگاه کرد. نوع برخوردهای جمالی حضرت زینب در یا بقیه زنان حرم، بقیه زنان خیام ابو عبدالله تو قضیه کربلا چجوری بود؟ نحوه برخورد سید و شهدا با مسائل با نحوه برخورد حضرت زینب با مسائل چجوری بود؟ حالا زودتر از اون چی؟ زودتر از اون قضیه سقیفه. اینا قابل تأمل دیگه، نوع نگاه ها، نوع برخورد ها. دنیا دار تزاحم است، شما نمیتونید مرز 100% بکشید بگید که آقا خانوم ها اصلا وارد دعوا نشن. خب نه، میشه اتفاق میفته، از اختلافات خانوادگی شما بگیرید، اختلاف خواهر برادرها بگیرید، تا اختلافات مثلا فرض کنید بزرگتر زن شوهر و فلان. اینجا چه جوریه؟ اینجا باز میشم اون لوازم خودشو به دنبال داشته باشه. نوع برخورد زنانه با نوع برخورد مردانه متفاوت است. بفرمایید.
من فهمیدم که مرد به درجه وقتی
نه 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 اصلا معنی محیط خصمانه نیست، نه به معنی محیط مردانه است.
مردانه یعنی یاد دادن
همه مردانه. نه نه صرفا نیست، نه چون شما خیلی از مسائل و خیلی از تربیت ها رو خیلی از شکوفایی ها رو توی رفتارهای دیگران یاد میگیرید بدون اینکه آموزش مستقیمی در کار باشد. پسر بچه وقتی تو محیط زنانه باشه خیلی از رفتارهای زنانه رو یاد میگیره، نه رفتارهای، چون بسیاری از رفتارها برخوردها از کوچکترین مسائل میگیره تا بزرگترین چیزها. از اواخاک عالم که مثلا توی خیلی چیز ظریفیه که اصلا متوجهش نیستن که نمیدونم اواخاک بر سرمون اینا، از این بگیرید که با آموزش خاصی منتقل نمیشه، با دیدن و شنیدن منتقل میشه. دختر از مادرش یاد میگیره، یا مثلا فرض کنید که اون جمله متفاوتی که مرد پسر بچه از پدرش یاد میگیره. خیلی مثال کوچیک منظورم بود. بله عرض کردم دیگه، گام اول خانواده است، یعنی اصل و اساس خانواده است. 7 سال اول که خیلی بنیان های اساسی در اونجا ریخته میشه اون اهمیت داره. البته اونجا مادر نقشش
خانواده باشه.
نه ببینید، شما میتونید بگید که آقا اصلا مرد تو خانواده مثلا صبح میره سر کار شب برمیگرده، باشه اشکال نداره، اما باز به یک مقدار از مسئله به کیفیت کار هم بستگی داره. در همون ساعت محدودی که هست میتونه پدر و فرزند از پدرش بگیره. رو زمان ما خیلی تاکید نداریم.
فقط محدود فضای آموزش نیست. مثلا معلم
مدرسه. بله، تلویزیون، کارتون، سریال، تلویزیون ها، برنامه‌های تلویزیونی، کارتون ها، سریال ها، فیلم ها، اینا کاملا منتقل میکنه این رو. بله، کاملا منتقل میکنه که یعنی اول من یونشه و فلهلیه باشد یا فلخسام باشد. سریال هایی که شما هم خودمون در معرضش هستیم هم فرزندانمون در معرضش هستیم، این یا محیط خسام رو منتقل میکنه. مثلا فرض این کارتون هایی که در 15 سال الان مود شده، یه سر دیجیمون و نمیدونم چیچی و گروه نجات روباتیک و امثال اینا، یه سر جنگ و دعوا و نعره و بزن و بکوب و آتیش و خب این یه سره داره یه محیط پر خشونت رو منتقل میکنه دیگه. کودک خشونت را غیر مستقیم ولی پرقدرت داره از محیط میگیره. پدر مادر هم خیلی ممکنه پدر مادر خوبی باشن، اصلا دعوا هم تو خونه نکنن، ولی داره از تلویزیون میگیره دیگه. یا همینطور سریال های مختلف که سریال ها خب خیلی تو این فضا هست. بفرمایید. ببینید خود یه مساقش این میتونه باشه، یه مساق و وفل خصام غیر، یه مساق خصومت همین نحوه حل مسئله است دیگه. خصومت آمیز و با جنگ و جدل تو ذهن خودش حل مسئله بکنه یا نه، یه مساقش اینه، میتونه این باشه. بله، از خصام در محیط های مختلف نمیشه گریزی نیست، فرار نمیشه کرد. مطمئن مسئله اینه که ما متوجه این آسیب باشیم، متوجه ساختار وجودی طرف باشیم، متوجه این باشیم که به چه محیط اصلی و مطلوب چگونه است، متوجه این هم باشیم که محیط این آسیب ها رو داره. وقتی توجه به مسئله داریم خیلی از مشکلات حل میشه. مشکل از اونجا شروع میشه که ما گاهی وقتا توجه به این مشکل، اصلا این مشکل را مشکل نمیدانیم. توجه دارید؟ اصلا مشکل اینه که ما این رو مسئله نمیدانیم. یعنی اینکه زن در محیط خصومت آمیز نباشد گاهی وقتا ما میگیم مثلا نه اصلا این ارزش رو جور دیگه ای حساب میکنیم، این رو ارزش حساب نمیکنیم، این رو به عنوان نقطه ضعف میگیریم. بحث اینه که این نقطه ضعف نیست، این نقطه قوت هست. نقطه قوتی است باید تربیت شود، پروریده شود، پرورش بیابد. گام اول از اینجاست ما بفهمیم مثلا اصل قضیه چیه. بله ما خیلی از مسائل محیطی رو در دست ما نیست، در اختیار ما نیست، تو یه جمله همون کلام امیرالمومنین خیلی گویا و زیبا، المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه، تو یه کلمه بخوایم بگیم این بیان امیرالمومنین کاملا گویاست نسبت به این مسئله. و او من یونشا و فلحلیه و هو فلخصام غیر و مبین، یه جمله روون کاربردی عملیاتی، این آیه بنیادین رو، این اصل اساسی، قانون اساسی رو بخوایم یه من عملیاتیش کنیم، میشه المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه، که قشنگ نشون میده اولا ساختار وجودی زن المرأة و ریحانه، ثانیا نوع تعامل خانوادگی و اجتماعی و امثال اینها رو میفرماید که لیست به قهرمانه. به لحاظ وجودی ریحانه است، به لحاظ اجتماعی و کارکردی و اینها قهرمان نیست، قهرمانه نیست، سرکارگر نیست، پادو نیست، کارپرداز نیست. چرا نیست؟ این نتیجه منطقی این المرأة و ریحانه است. چون ریحانه می باشد نباید به او به چشم مدیر و کارپرداز و کلفت و امثال اینها نگاه بشه. این الان نگاه مدیرانه به خانم هاست، اون موقع نگاه کلفتانه بوده. ازت می فهمم که ابزار از یه سنخه، چه کلفت بگیرید چه خانم رئیس بگیرید از یه سنخه، دوتاش با ساختار وجودی زن تعارض داره. ریحانه روح و روح و ریحان و اینها، حالا جنبندی که بخوام بکنیم و معنای لغوی رو کامل توش ببینیم و اشراب بکنیم، اون حالت از حضور شما که یعنی اون حالت جانبخشی، سرور آفرینی، زیبایی، جانفزایی، اینو تو معنی ریحانه لحاظ میشه. المرت به گل خوشبو ریحان گفته میشه، یا به فرزند الولد و ریحان و من مثلا من ریحان الله. این خنک‌های نسیم زندگی، روانی و انعطاف و لطافت، این مجموعه این معانی توی معنی ریحانه هست، المرت و ریحانه. این نوع این ساختار وجودی رو کامل نشون میده. نه اینکه زنان را این گونه تربیت بکنید، اون مترتب بر این است.
کل
نه، اون محیط محیط زنانه است. مثلا فرض کنید که بخش زنان و زایمان، خب نمیتونیم بگیم آقا مردا بیان اینجا که خانم ها مثلا چیزا، اون که نمیشه گفت.
نه کارهای دیگه، مثلا کار
فرهنگی
رو
انجام بدن، چی ببرن؟ خب نه، اونم زنانه است دیگه، اونم محیط محیط زنانه است. ببینید
همون فکرها و خصوصیاتی که شما توی ذهن دیگه داره، خب نیست که محیط فقط زن باشه یا مرد باشه، محیط مرد باشه این خصوصیاتی که خصوصیاتی داره فرق نداره، کار کاره، یعنی کارش همونه، حالا فقط که طرف مقابل زنه.
خب همون کار فرهنگی
خیلی کارهای اجرایی
هست، باش اون در مجموع گفته نمیشه که الان زن رو به عنوان مثلا فرض کنید که پادو ما اینجا استخدام کردیم یا کار، یا مثلا کارپرداز، در چون یه کار زنانه است، بالاخره کار زنانه باید انجام بشه.
ذاتاً ولی همونه، دقیقاً همون حالت پادویی که داره، یعنی ذاتاً اونه، حالا طرف مقابل مرد باشه یا
یعنی درگیریاش این هستش توی جامعه، مجبوره یه سری کارایی رو انجام بده،
هم ذهنی داره هم باید جواب پس بده، همه اینا داره.
فوقش اونجا این فوقش ها نمیگم جوابش اینه، فوقش اینی که اونجا میگیم که این اضطرار است یا اجبار است،
خب
یه چاره اینی فوقش ها. نه 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 اصلا نه اصلا این نمیگم، جواب دم دستش اینه، میگیم حد اکثرش اینه که جواب حلی اگه ندیم حد اکثرش میگیم خب یه سری کارها زمین مونده بالاخره باید انجام بشه، نمیشه که انجام نشه دیگه.
خب اون خانم چه یه عالم فشار قانونی رو میگه مدیریت بحران یه عالم از این اتفاق میفته و مدیریت بحران انجام بده با روحیه‌تون سازگار.
خب خب اینجا اولا همه هر نوع زنی نباید ورود بکنه، چون خود زنا رویاشون متفاوته، بعضیا جمالی ترن بعضی ها جلالی ترن، یعنی بعضی ها در همین عرصه جمالی خودشون ساختار جلالیشون ظهور بیشتری داره، مدیر ترن، بعضی خانم ها مدیر ترن، بعضی خانم ها نه مدیر تر نیستن با خود، مثل مردا بعضی ها خیلی مدیرن بعضی ها خیلی دست بچلفتی هم، مثلا سیبیل کلوفتی هم داره ولی اصلا یه سیبیل کلوفت گردن کلوفت ولی مدیریت بلد نیست، خیلی دل نازک هم ممکنه داشته باشه. خب اون ظهورات در این حال که ساخت به صورت کلی تو فضای جلالی است، این آقای سیبیل کلوف در این حال ظهورات جمالی او زیاده، ممکنه در خانوم ها هم این باشه، این خیلی طبیعی هم هست، کاملا طبیعیه. یعنی
همون خانمایی که خیلی مدیرن،
خب اون احسن
چند سال میشکنن.
پس یک خود تناسب روحی خانوم ها و خانوم ها لحاظ بشه که این قاعده کلی تو مردم همینطوره. دو، نوع کار و محیط و چینش و فرایند ها و اینها رو هم باید جوری تعریف بکنین که هر چه زنانه تر باشد، اینم کاملا قابل تعریف ها، اینم کاملا قابل تعریفه.
اگه ضرورت ایجاد کرد باید انجام بدن.
جواب من اون نیست، جواب حلیم اون نیست، میگم حد اکثرش اینه، بدترین حالتش اینه که اینو بگیم، من که موافقم با تون، نمیگم که استرار است. عرض کردم اولا هر کس تو بحث مدیریت اینا خب نباید وارد بشه، ثانیاً فضا تا حد ممکن باید زنانه طراحی بشه، باید یعنی اون درگیری ها و چالش های هم که هست و اصلا طبیعت زندگی انسانی این است، چاره ای هم غیر از آن نیست، اما خود طراحی های محیطی باید زنانه باشد. نه خیلی از اینا رو ما تو عمل داریم، آخه خیلی از اینا رو ما در عمل هم داریم، زندگی سنتی، زندگی های سنتی رو شما نگاه کنید، خیلی از این مسائل آن نمیگن همش رعایت شده، تا حدی رعایت شده. اینجوری نیست که رعایت نشه. مثلا فرض کنید که خانم ها تو خونه خودشون قالی بافی میکردن، بچهش هم کنارش آشپزیش هم میکنه، نمیدونم مرغ و خروسش هم دون میداده، قالیش هم میبافته، کار قالی بافی هم داشته، کار اقتصادی متناسب یافته با زن، جمعی هم اتفاقا خانم ها دور هم میشستن و مثلا فرض کنید قالی هم میبافتن، خاله میومده، ننه میومده، نن بزرگ میومده، ننجون میومده، نمیدونم بچه میومده، این یکی اون یکی، ساختار متناسب زنانه خودشو پیدا کرده بوده، ما این چیزا رو کم نداشتیم، این توی سیر طبیعی خودشو پیدا کرد، تا حدی بعضی از این مصادیق ما داشتیم، این نبوده که نباشه.
اکثر جنگ نرده و واقعا به حقیقتن توی چالش های قرار بگیره حتی پیش بینی نشده و این واقعا روش تاکید میکنه. نظر اینکه ما بگیم که در رئیس سنتی تعریف شده الان بالاخره دانابش ها که مطمئن اعلام شده فضا فرق میکنه، حتی چه بسا خیلی هم تاکید داره به تایی مسئولیت های رو بوده بگیرن، نمیشه به نظرم واقعا باید اون رو حلیتونم بگیم، یعنی این ذهن آدم رو اصلا نمی کنه، یعنی ما وقتی میخواییم
به یه عبارت دیگه سازوکارهای جوان انقلابی ما بعد از انقلاب عمدتا مردانه بوده، یعنی خانوم ها سازوکارهای زنانه خودشون رو طراحی نکردن، مثلا اگر اردو جهادی میریم اردو جهادی های ما مردانه است، سبک و ساختار زنانه ما هنوز توش نبردیم، یعنی اگه مردان میرن بیل میزنن فوقش حالا خانوم ها بیل نمیزنن، یه اتوبوس حالا دو تا اتوبوس میشن، یکی خانوم ها آقان میرن توی روستاها دهات فوقش اینه که اینا مثلا میرن کار فرنگی میکنن. آیا این ساختار واقعا ساختار کار جدید خانم هاست؟ خب این نکته خانم قربانی هم همینه، ایشون میگن که کارها رو ما بعد از انقلاب خانم ها نیومدن طراحی زنانه بکنن، هر کاری که مردا کردن ما همون کار مردانه رو تو ساختار مردانه انجام دادیم. نکتهشون درسته.
یعنی اینجوری
نبوده
که ما
بخوایم
کار مردانه رو
ما
انجام بدیم. باشه،
حالا
طراحی خانمانه انجام بدیم این اجازه رو ندادن.
حالا اون حالا ان شاء الله در آینده دعواتون رو باشون میکنید، مثلا اول مبناتون رو محکم بکنید. شما وقتی مبنا با مبنا باید بدید، بگید آقا مبنا این است. قرآن میفرماید اول من یونش و فلهلیه، ساختار جهادی زنانه میخواد با طراحی خودمون داشته باشیم، با طراحی شما پیش نمیاد. این اول مبناتون پایگاه فکری و تئوریکتون رو درست بکنید. آقا شما خودتونم یعنی خودتون جنس خانم ها رو عرض میکنم، شما نه، خانوم ها پایگاه خودشون رو مردانه تعریف کردن. آخه مشکل اینجاست.
نه، ما با همین نگاهی که آقا در مورد خانم ها داشتن نشست یه مدتی گروهی این کار انجام دادیم، بعد موقعی که رفتیم ارائه دادیم اصلا قبول نکردن آقای، چون نقصن تو همون شیوه میشه.
خب علت میدونید چیه؟ علت اینه که شما مسائل رو سیاسی تحلیل میکنید، یعنی اگه طراحی هم میکنید سیاسی دارید تحلیل میکنید، اگر استناد به صحبت آقا میکنید استنادتون سیاسیه، استنادتون تحلیلی علمی نیست. از پایگاه قرآن روایت وارد نمیشید که بگید آقا این حرف قرآن است، آقا که اینجا اینو میگن اشاره به این آیه دارن. خب اونم سیاسی برخورد میکنه با شما. یه جمله دیگه، یه تک جمله دیگه از مثلا فرض کنید که از امام میاره، یه تک جمله دیگه از شنطری میاره. چون نگاه ما به مسئله زن، حرکت زنان تو مدار سیاست بوده است نه مدار حل مسئله بنیادین، از ریشه نیومدن پایگاه خودشون رو مشخص بکنن.
خب نگاه ما با آقا به عنوان اینکه یه مرجع تقلیدی هم که تسلط داشتن رو بازم اومدن بر اون مبنا.
خب دستگاه فکری آقا رو عکس کنید، شما عکس به جملات میکنید، در عکس به دستگاه فکری کنید، جمله رو هم اگر مطرح میکنید شما پایگاه فکری آقا رو نمیدونید آخه. یعنی آقا وقتی تو مسئله زن اون پیامش هم یکی از خانمان نوشته بود سال 98، نه سال 78 بود، مثلا آقا سال 78 پیام میده به کنگره بزرگ داشته خواهر شهید صد، یعنی شهید بنت الهدا صد. ببینید آقا میگن حرکت زنانه حرکت مردانه، دو حرکت متفاوت آقا اونجا تعریف میکنن، دو حرکت دو فضای متفاوت آقا تعریف میکنن. خب دستگاه فکری آقا چیه؟ پایگاه فکری آقا چیه؟ ببینید چون مسلط به دستگاه تحلیل نیستیم، لذا ما سیاسی که میگم معنی سیاست زدگی و سیاست بازی نیستا. خب شما به عنوان کسانی که باید به مبانی آشنا باشید، حالا از فضای مثلا فرض کنید از فضای دانش آموزی یا دانشجویی دانشجویان تازه کار انتظاری نیست، ولی وقتی که طرف وارد حوزه شد یا مثلا ارشد یا دکترا اینا وارد شد، خب طبیعتا مثلا کسانی که وارد حوزه میشن توقع بالاتریه دیگه.
واقعا صحبت آقا از دیده من شد دیگه مثلا 20% خاص بود بودن که خانوم ها کلا بکنه، مخاطب کاملا یک ساماش برخورد می شد و بسته مثلا جنگی بسته اجرای تئاتر کلان اینا پیشنهاد آقا. حالا تو اون دیداری که الان ذهنم حالا بهتر بوده، دونه دونه مثال بدم صحبت می کنه که این کار کنید این کار کنید فضای مجازی اینطور، مخاطب هر دوش به فضای مجازی خواستن فضای خصومت ترین فضای یعنی بعد از فضای هر دو خصومتش بردان بازتره، ولی تو اون حالا تا ما به اون حد ایدئال برسیم آقا به عنوان یه تکلیف به دانشجو که جایی نشسته اینو امر میکنه میگه این کارو بکن. منظورم اینه که میگیم تو ببری این روال به اون رسیدن رو حد دعوت بگیم بالاخره همین رو بگیم یه شاخصی باید باشه، مثلا شما بگیم تا 20 باید این کار بکنیم، وقتی این بهی پیدا کرد مثلا این عرصه کاملا به مردان مثلا با بزار بشه دیگه، سازوکار طوری برخواد بشه که مثلا این به این برسه، ولی یو خویی نمیشه مثلا میگیم مثلا یو فاز رو عوض کرده ما هم بریم مثلا تو خونه قالی بگم. الان اون سلسانتیه مجبورم مثلا کسی که تو تهران زندگی میکنن
نه شو...
نه کسی ازش فرار میکنه بار سیاسی باید
کسی نه ببین کسی نه
تهران
هستی ولی دخالت نمیکنی تو مسائل سیاسی، ببین کسی نه حالا برگردیم مثلا بوز بچرونیم، این که اصلا معقول هم نیست، ممکن هم نیست. شما برگردید قالی بافی کنید با دار قالی جا میشه تو خونه هاتون تو خوابگاه چیز به این راحتی خوب چیز نیست بازگشت بس... بله؟ بله؟ بله در محیط های محیطی هم این داره الان چیز میشه دنبال میشه موفق هم هست به قول شما قبول دارم نه به صورت الگوی کلام دارم عرض میکنم بازگشت رو زد کلی نه این که نیست ولی ببینید اولا مسائل آنقدر کلی و کلان است وقتی آقا صحبت میکنه این مطلبی رو میگن اصلا موقعیت این نیست در مقام یعنی اینقدر مسائل کلی و کلان وجود داره که حالا آقا و مخاطبین هم به صورت عمومی اومدن موضوع سخن آقا اونجا این نیست که حالا طراحی های زنانه با طراحی های مردانه متفاوت هست یا نیست خب اینم باید در نظر داشته باشیم یعنی که به قول آقایان اصولی که دیگه اصول خوندید مقام بیان باید لحاظ بشود در مقام بیان نیستن وقت در مقام بیان نیستن شما نمیتونید استفاده کنید که چون این را کلی گفتن تزن و مرد تکلیفشون برابره
نه تو این زمانی به نظرم
خب دیگه اونا
جاهایی واقعا برابر
ببینید ببینید اون که زن ببینید قاعده قاعده کلیش حضور اجتماعی قاعده کلیش حضور اجتماعی زن و مرد است این قاعده کلیش قاعده کلی دیگر تکلیف اجتماعی زن و مرد است اینم قاعده دیگه آقام که بحثا رو مطرح میکنن با گروه های جادی دیدار دارن با دانشجویان دیدار دارن با طلاب دیدار دارن با این ور دیدار دارن با اون ور دیدار دارن راهبردهای کلان رو دارن میفرمایند بله یه جاهایی هم آقا انگوش میذاره میفهمن که عروسک دارا عروسک سارا یا یه جایی موردی ورود میکنن مثلا میگن که این سرود ملی هم آقا دخالت میکنن که تو قضیه که یه سیده شسته رفته یه ترتمیزی در بیاد باید گن نستنه کسی توجه میفرمید جهت کلی شما میگید راهبرد حرکت انقلاب این است شما وقتی میخواین بگید راهبرد حرکت انقلاب به این سو میباشد اونجا دیگه نمیگید آقا زنان اینجوری کنید آقا اونجوری کنید با راه بردگویی این در تناقضه اون وقت حالا اولا که مسائل کلان اینقدر وجود داره مسائل کلان آقا این طرف اصلا براش جا نیفتاده که با کفار میشه بست یا نبست این باید براش حل بشه هنوز نوبت به زن و مرد نرسیده اولا مسائل کلان زیادی هست ثانیا مخاطب وقتی مخاطب عمومیه خب در مقام بیان نیستیم به صورت کلی آقا این مسئله اردوهای جهادی باید فراگیر بشود حالا سوال کار جهادی زن اردوی جهادی زن و دختران جوان یا کلن سنف زن این به چه نحو باید باشد اون یه موضوع جداگونه یه طلایی خاص خودشو میخواد یعنی اگر در مقام بیان آقا بودن در مقام بیان تکلیف جداگانه زن و مرد بودن میشد استناد کرد بگیم تکلیف برابر زن و مرد اینه در حالی که خب آقا در مقام بیان نیست شما تا حالا شده یه آزمونی یه سنجهی یه آمارگیری پرسشنامهی از آسیبهای اردوهای جهادی زن و مرد با هم میرن کار کرده باشید خب این اتفاق نیست خب فقط شنیدی آسیبها خیلی عمیق‌تر از این حرف هست تازه اون آسیبهایی که شما شنیدید به خاطر که مدل تحلیل ما از آسیبها مثلا فرض کنید که حداکثر این که مثلا دختر پسر با هم صحبت کردن نامحرم مثلا میگم آقا نامحرم با هم زیاد صحبت کردن یا جلسات مثلا طولانی تا دیر وقت با هم نشستن چرا معنا داره آسیب فراتر از اینه آسیب به این بیاید تو این فضا نگاه کنید تو اول من یونش شاو فل هلیه و فل خصام غیر مومین نگاه کنید یعنی یه آسیب به عنوان یه مسئله تربیتی تمدنی تناسب با ساختار روحی یا روانی دارد یا نداره اصلا فضا فرق میکنه با این که حالا مثلا گناه اتفاق افتاد یا نیفتاد برمیگرده به طراحی اجتماعی طراحی ساختارها طراحی مدل تربیتیتون از این زاویه شما نه کار آماری کردید نه کار پرسشنامه ای کردید نه مدل تحلیل دارید ما حد اکثر آسیبی که به ذهن ما میرسه اینه که دختر و پسر نباید با هم زیاد باشن بله خب این که مشخصه آسیب هم داشته بله خب از زوایای دیگه چی زوایای تربیتی دیگه چی نگاه کردیم مثلا فرض کنید که حالا همین فضای تربیتی اینها که در آیم ذکر شده از این زاویه چی مدل تحلیل داریم براش اینو میخوام بگم یعنی آقا در مقام اولی در مقام بیان جزئیات که نیستن تو اون دیدارها اصلا مجالش نیست چرا اگر جلسات نظریه پردازی 4 کرسی نظریه پردازی در محضر آقا برگزار شد بحث عدالت بود و بحث زن بود و دو موضوع دیگه یادم نیست تازه اونم بیشتر تو هم فضای کلان بود خود اون متفکری هم که اونجا اومده بودن طرف از عدالت وقتی بحث عدالت رو مطرح می‌کردن تو کلا تو هم فضای فلسفی و تئوریک بودن که آقا تذکر دادن گفتن بابا ما وقتی میگیم عدالت منظور عدالت اجتماعی، بیا تو عدالت اجتماعی رو بحث بکنید. چهار تا برگزار شد دیگه، باز دوباره مجال بسته شد و حالا ان شاءالله باز دوباره مجال بیشتری تو این زمینه باز برای آقا باز بشه، از این فضاهای فکری نظری آقا بیشتر استفاده بکنیم. یه دفعه یعنی بعد از سال 92 دیگه قطع شد دیگه فضاهای اون فضایی که آقا ایجاد کرده بود. نه من یادتون فکر کنم نباشه. چهار تا جلسه با متفکرین قبلش اعلام کردن، موضوع دادن، آقایون متفکرین، صاحب فکران، اساتید، علما و فضلا مقاله دادن، خلاصه تر دادن، تایید شد. یه چجوری همایش های علمی گرفته میشه؟ یه مشابهون در محضر خود آقا که ناظر به حل مسئله و طرح مسئله مهم اینها هم باشه. بحث عدالت بود، بحث زن بود، دو موضوع دیگه یادم نیست. دی باز متاسفانه محروم شدیم از اون جلسه. بله اگر یه همچون مسئله ای بود و اونجا آقا نظر خودشون میفرمودن در مقام بیان، تازه اونجا در مقام بیان باشن به صورت خاص، بله. ولی ما قواعد و چارچوبای کلی داریم، این چارچوبای کلی رو بذاریم جلومون، بر اساس اون خلاقیت های متناسب، خلاقیت های زنانه داشته باشیم. ما الان مشکلمون اینه.
مثلا
ما ناصر دارم محمد والد تاهری نه امروز هم تا سطح انشالله. آه اینو خوب شد گفتید، تا سطح امروز هم باشتز کنید که